آناتومیک دستگاه ادراری میشوند، اونها هم طبیعتاً به صورت ثانوی و بیمار رو مستعد عفونت ادراری میکنن. ولی اگه یک چیز رو بخوایم روش تاکید کنیم، اختلالات عمل کردیه که فکر کنم باید روش صحبت کنیم و قابل مداخله است توسط پدر مادر بیمار در واقع.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، آیا عوامل رفتاری و بعضی عادتها و کارهای آدمها و کودکان هم میتونه نقش و رول داشته باشه؟ مثل بعضی کودکان و اطفالی هستن که ادرار و پیشاب خود عادت کردن زیاد داخل مثانه نگه میدارن و به موقع و سر وقت تشناب نمیرن برای خالی کردن مثانه، یا بالعکس بسیار زود زود میرن تشناب. اینا میتونن عامل باشن، یک فاکتور زمینه ساز باشن؟
در واقع ما با یک مثلث روبرو هستیم که اینا همو تشدید میکنه. البته من تاکید کردم که این ریشه رفتاری داره، نه اینکه لزوما از ابتدا و بنیاد فقط رفتاری باشه. ولی میزان دفعات ادرار کردن یک بچه ها بین 3 تا 11 بار در روز گزارش شده. در این حال 3 بار خیلی کمه، یعنی ما باید حداقل هر 3 تا 4 ساعت بچه برای ادرار کردن اقدام بکنه. یک مسئله خیلی مهم این هست که فقط تعداد دفعات مهم نیست، یعنی در هر بار ادرار کردن باید چیزی حدود 30 ثانیه این ادرار کردن وقت بگیره. در واقع در بعضی موارد هم ما اصطلاحاً میگیم که یک بار که ادرار میکنه بچه یک چند شماره بشماره، حالا عدد مختلفی میگن، ولی به نوعی فاصله بده این شمارش ها، چون بچه ها خیلی زود این شمارش ها انجام میدن و بعد یک چیز دیگه برای ادرار کردن بکنه. این هم یک قضیه است. ولی در کل نه خیلی زود ادرار کردن و نه خیلی دیر ادرار کردن، اینا نکات مثبتی محسوب نمیشه. با فواصل هر 3 تا 4 ساعت یک سری مسائل رفتاری به چند بنیاد برمیگرده. یکی مسائل رفتاری تربیتیه. من همیشه مثالی که میزنم اینه که قضیه ادرار کردن سر موقع در واقع مربوط مثل مسواک زدنه، یعنی معمولا بچه ها به این راحتی تسلیم نمیشن، باید بهشون اصرار بکنید. تلویزیون برنامه داره، براشون دنیا خیلی جذابتر از ما بزرگتر هست، دوست ندارن وقتشون رو تو دستشویی بگذرونن. و یه مقداری این هاست، یه مقداری عوامل ژنتیکی ممکنه باعث بشه در واقع که حس مثانه شون نسبت به ادرار ابتدا پایین بیاد و این به صورت ثانی در واقع تالی این قضیه این هست که اینا دوچار در واقع ادرار رو زیاد نگه میدارن، دیر میرن دستشویی و بعضا علائمی پیدا میکنن که حتی ممکنه با آپاندیسیت هم اشتباه بشه. ما مواردی داشتیم که تحت عمل جراحی قرار میگیرن و مثانه کاملا از ادرار پر میشه بدون اینکه فرد حس ادرار کردن به دست بیاره، یعنی هم خانواده و هم خود بچه آگاه نیستن که این به خاطر فشار در واقع ادراره که به ارگانهای مجاور وارد میشه و درد ایجاد میشه. یک تست خیلی خوبی هست که اگر این بچه رو در این درد داره، وقتی درد زیر ناف داره، در واقع قبل از این که بخوایم ضد دردی شروع کنیم یا اقدامی بکنیم میفرستیمش، یعنی پدر مادر میتونن بفرستنش دستشویی و ازش بخوان که ادرار بکنه و معمولا بچه مقاومت میکنه و میگه ندارم، چون حس ادرار به صورت حس ادرار کردن نداره، بلکه اون درد رو حس میکنه. ما باید این رو نظارت کنیم که یه بار که ادرار میکنه معمولا یک درنگی بکنه و یه بار دیگه سعی بکنه که ادرار بکنه که باقی مانده ادرار هم خارج میشه. این باید یک ادرار کردن در واقع مؤثر باشه. 5 تا 10 دقیقه بعدش میبینیم که درد به طرز قابل ملاحظه کاهش پیدا کرد. این در واقع داره این علامت رو به ما میده که رفتار ادراری فرزندتون اشتباهه، باید مراقبت بیشتری بکنید.
بله.
بعضی از بیماری های روانپزشکی اطفال که یک در واقع میدان علمی بسیار قابل توجهی هست، باعث تشدید این رفتارها میشه. از جمله بیمارانی که اصطلاحا میگیم ADHD یا اختلال پرفعالی و کمبود توجه، اینا بیمارانی هستن که براشون صبر کردن در دستشویی مشکله. اینه که درمان روانپزشکی، و تاکید دارم روانپزشکی که شامل در واقع داروها هم میشود، در درمان اینها خیلی موثره و اگر اون درمان نشه مقداری مشکل خواهد بود. بیماران دیگری بچه‌هایی هستن که حتی بعد از اینکه مدتی ادرارشون رو زیاد نگه می‌دارن مثلا دچار اقدام انقباضات نابجا میشه، حتی مواردی غیر از این بچه‌ها، و اینا وقتی میرن بعد از مدتی خیلی تونتون میرن دستشویی، سوزش ادرار پیدا میکنن، حتی برای ادرار کردن باید زور بزنن. در اون فاز وقتی که دنبال میکنید میبینید که در زمانی قبلتر در واقع بچه ادرارشو زیاد نگه میداشته و ما متوجه نبودیم. و این نکته هم هست، بچه هایی که خیلی لجبازن شما براتون سخت خواهد بود، نظارت کنید، بهشون بگید که دستشویی برن نمیرن. شما باید یه فضای آروم در واقع ایجاد کنید، همونطور که گفتم تلویزیون رو متوقف کنید، اگر بچه ها بیرون بازی میکنن بنشینن تا این بچه بره ادرارش رو انجام بده، بیاد مطمئن باشه که اونا در بازی ازش در این مسابقه جلو نمیافتن.
بله.
و اینه که این هم ممکن است احتیاج به درمان روانپزشکی داشته باشه. مجموعه این کارها در واقع دو تا حرف هست، یکی اینکه در فواصل منظم ادرار کنن، اینکه خوب ادرار بکنن. اگر این دو تا در واقع انجام بشود میشود گفت که احتمال عفونت های ادراری بسیار بسیار کم میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و اصبخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی اسلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 3 رادیو دری همراهی بفرمایید. سخنگوی طالبان با بیان اینکه تمامی شرایط برای به رسمیت شناخته شدن دولت موقت افغانستان مهیا شده است، از کشورهای جهان خواست در این مورد تعجیل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز در یک نشست خبری در کابل با اشاره به مشکلاتی که به رسمیت نشناختن دولت موقت افغانستان برای این کشور و منطقه ایجاد می کند، اظهار امیدواری کرد که این مسئله به زودی تحقق پیدا کند.
رسمیت شناختن افغانستان نیازمندی دو جانبه است. تنها افغانستان به رسمیت ضرورت نداره، کشورها هم ضرورت به این داره که ما را به رسمیت باید بشناسند، چون اگر آنها میخواین از ما که امنیت تامین باشه، با کشورهای نزدیک جا تهدید نباشه و مسائل دیگر، باید ما را من حیث یک جهت مسئول به رسمیت بدانند و بشناسند، بعد ما وظیفه خود را ایفا بکنیم و مکلفیتایی که ما داریم در قبال کشورها او را به جا بیاریم. افغانستان راه های دیگری هم داره، اگر پول ما رها نشوه، همه امروز که ما به کشور و همسایه خود ترکمنستان تعهدات داشتیم، صحبتهایی داشتیم، امید کننده بود که مسائل اقتصادی ما را جواب خواهد داد. به این معنی است که پروژه های بسیار حیاتی آغاز میشه، بیکاری هم رفع میشه، چند روز شاید فقر دوام بکنه، ولی به هر صورت ما راه‌های حل دیگر داریم، کشورهای دیگری هم داریم که با ما همکار هستند. و افغانستان خودش موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و شرایط فعلی در افغانستان که امنیت تامین است، به این آمده است که استخراجات صورت بگیره، سرمایه‌گذاری‌ها صورت بگیره و کشورهای مستقل هم هستند که سرمایه‌گذاری بکنن، به شمول چین و روسیه و کشورهای دیگر که تعهد کردن به کار میکنن.
ذبیح الله مجاهد در پاسخ به پرسشی خبرنگار در مورد ممنوعیت دختران بالاتر از کلاس هفتم برای رفتن به مدرسه و بازنگشتن زنان شاغل به کارشان و تأثیر آن بر رسمیت شناختن این گروه گفت که این موضوع یک مسئله داخلی است و ربطی به مسئله رسمیت شناخته شدن این گروه ندارد و اصرار بر این موضوعات دخالت در امور داخلی افغانستان است. این در حالی است که تشکیل دولت فراگیر تضمین امنیت همه اقوام، رعایت حقوق اطفال و زنان از جمله پیششرط‌های اعلام شده بیشتر کشورهای جهان برای به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان است. ترورهای هدفمند در افغانستان افزایش یافته است. در دو ماه گذشته و پس از تسلط گروه طالبان بر کابل و شهرهای مختلف افغانستان و با دست گرفتن قدرت در این کشور، ترورهای هدفمند که هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد در افغانستان افزایش یافته است. محمد نسیم جعفری، نویسنده و فعال فضای مجازی افغانستان، امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، قتل‌های مرموز و پیدا شدن اجساد در شهرها افزایش یافته است. عبدالله، معاون سابق پلیس حفاظت سفارتخانه‌ها در افغانستان، دیشب در منطقه تانک تیل دشت برچی توسط افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. جمعه شب گذشته نیز علیرضا شریفی، تصویربردار محلی صدا و سیما، در منطقه چهارراهی حاجی نوروز در غرب شهر کابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و زخمی شد. چهارشنبه هفته گذشته نیز اجساد 5 نفر از هزارهای ولسوالی جاغوری ولایت غزنی در ولسوالی قره‌باغ این ولایت پیدا شدند. برغم وعده‌های مکرر مقامات طالبان برای پیگیری و مجازات عاملان این ترورها، تاکنون هیچ فرد و گروهی به عنوان عاملان این ترورها معرفی و مجازات نشده است. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان امروز با سفیر پاکستان در کابل دیدار و با وی درباره توسعه رابط دو کشور گفتگو کرد. در دیدار امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان، با منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل، در خصوص توسعه تجارت و فراهمسازی تسهیلات لازم برای صدور روادید و همکاری در بخش‌های دیگر میان افغانستان و پاکستان بحث و تبادل نظر شد. بر اساس این گزارش، در نشست امروز وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان با سفیر پاکستان در کابل، همچنین تصمیمات لازم برای بازگشایی مسیر اسپین بردک چمن اتخاذ شد. هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، پس از سالها شب گذشته در بین انظار عمومی در جنوب افغانستان حاضر شد. محمد جلال، عضو کمیسیون فرهنگی گروه طالبان، امروز در پیامی اعلام کرد که هبت الله اخوندزاده دیشب در یک گردهمایی در دارالعلوم حکیمه شهر قندهار در جمع حاضران سخنرانی کرده است. این نخستین بار پس از سالهاست که رهبر طالبان در قندهار در یک گردهمایی حضور می‌یابد، هرچند هنوز هم تصویر وی رسانه‌ای نشده است. پیشتر رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که ملا هبت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، در یک حمله انتحاری در پاکستان کشته شده است. نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان بار دیگر به شکست واشنگتن در این کشور اذعان کرد. زلمه خلیلزاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز درباره خروج آشفتوار آمریکا از افغانستان گفت که کار آمریکا در افغانستان ناتمام ماند و به اهدافمان در این کشور نرسیده ایم. نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان اذعان کرد: اگر همکنون افغانستان دچار فروپاشی شود، هزینه سیاسی بیشتری بر دولت آمریکا تحمیل می شود. گروه طالبان تصمیم چین برای ساخت پایگاه نظامی در مرزهای افغانستان و تاجیکستان را خطر ساز دانست. احمد الله وسیق، معاون سخنگوی طالبان، گفت که نباید کشورهای قدرتمند از راه زور کشورهای منطقه را به دادن پایگاه نظامی وادار کنند. احمد الله وسیق افزود که حضور غیرقانونی کشورهای قدرتمند در منطقه به نفع افغانستان و منطقه نیست. عبدالرحمن علم شاهزاده، معاون اول وزیر داخلی تاجیکستان، چند روز پیش اعلام کرد که دولت چین در نظر دارد جهت احداث یک پایگاه نظامی برای نیروهای ویژه واکنش سریع وزارت داخلی تاجیکستان مبلغ 8 میلیون هزار دلار به این کشور کمک کند. این پایگاه در ولایت بدخشان تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان ساخته می شود. این کمک مالی چین بلاعوض بوده و تمام ابزار و تجهیزات وارداتی از چین به تاجیکستان برای ساخت این پایگاه از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند. این در حالی است که تاجیکستان ایجاد پایگاه نظامی چین در نزدیکی خاک افغانستان را رد کرد. وزارت داخلی تاجیکستان در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه چین در نزدیکی مرز افغانستان برای تاجیکستان پایگاه نظامی ایجاد کرده صحت ندارد. این بیانیه افزود که تاجیکستان و چین در چارچوب توافقنامه همکاری منعقد شده توسط دو کشور با هدف تقویت پلیس برای مبارزه با جنایت سازمان یافته در ولایت بدخشان رزمایش مشترک برگزار خواهند کرد. و سفیر ایران در چین گفت که ایران و چین دیدگاه مشترکی درباره ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان و اشاعه آن به کشورهای همسایه دارند. محمد کشاورزاده سفیر ایران در چین در گفتگو با گلوبال تایمز با تشریح مواضع ایران درباره حل و فصل موضوع افغانستان تصریح کرد که ایران و چین برای سیاستی عاری از مداخله در افغانستان و حفظ تمامیت ارضی این کشور ارزش قائلند. کشاورزاده افزود که ایران از بکارگیری طرح اقتصادی چین موسوم به یک جاده یک کمربند برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم افغانستان حمایت می کند. سفیر ایران در چین تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران برای نقشی که طرح و سازمان‌های اقتصادی منطقوی از جمله طرح یک جاده یک کمربند، سازمان همکاری شانگهای و اکو می توانند در بهبود اقتصاد و معیشت مردم افغانستان داشته باشند حمایت می کند. این دیپلمات ایران درباره مواجهه با مداخله خارجی در افغانستان نیز گفت که باید از هر گونه اقدامی که به وقوع دوباره اقدامات غیر مسئولانه و زورگویانه در افغانستان منجر شود دوری کرد و آمریکا و متحدان ناتو که این وضعیت نابسامان را ایجاد کردند نباید از مسئولیت‌هایشان شانه خالی کنند. تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
من چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان آستانه فروپاشی قسمت اول نویسنده طیبه سفری
خب بفرمایین اینم چای نوش جانت
تشکر ستاره جان امروز بسیار مانده شدیم
حالی چای بخو که ماندگیت برایه
تشکر
خب سهراب جان اوضاع شرکت چطور بوده؟
رقم همیشه اوضاع جای خوب نیست شرکت ما بدتر از همه جا ممکن است چند وقت دیگه کل ماسکار منفک شد
وای چقدر بد
نمیدونم ذهنم بسیار مشغول است در این اوضاع نمیفهم کار از جا پیدا کنم
راستش سهراب میخواستم یک گپی برات بگویم
چیزی شده؟
خب خودت که میدونی که من پوانتون درس خوندم
خب بله
و در شق انگلیسی هم خواندم درست است؟ در کار خودم وارد هستم
ستاره جان برای من معما مطرح نکن گپت بزن
راستش سهراب من یک کار پیدا کردم
بس است دیگه بس هست، نمیخوایم که دامه بیتیم.
تو خواه هنوز نمیدونی چی کاری.
گفتم بس هست ستاره جان، ما خودت چه خدایی باره گپ زدیم ها؟ یادت رفته؟
نه یادم است.
نه یادت رفته که اگه یادت بود حالی گپ با من نمیزدی.
آله چرا قدر جگرخونی میکنی؟
من از همون روز اول به خودت گفتم که خوش ندارم زنم کار کنه.
بله عزیزم، باور کن که کارشام آسان است. در ضمن لازمم نمیشه که خیلی از خانه برام بیرون.
هر چی که باشه، هر چی خوام که آسان باشه من خوش ندارم.
سهراب باور کن که شرایط این کار خیلی خوب است. خب من یک درس خوندم، حالا وقتش است که استفاده کنم.
ستاره جان عزیزم، من و خودت اگر زودتر با هم ازدواج کرده بودیم من اج نمیموندم که خودت درس بخونی.
چی؟ نمیموندی که درس بخونم؟
بله نمیموندم. چی مانا که زن درس بخونه؟
اما تو حق نداری که علاقه من از من بگیری. یعنی چی؟
من با این مثلا مشکل دارم. بهتر از خودت به اولاد دارید برسی.
ببخشین اولاد داری من چی مشکلی داره؟ من کیده خانه داری خود کم کاری کردم؟
لا حول ولا قوه. من خودم مانده هستم، اعصابم خراب است. باز تو همین اعصاب من رو بیشتر خراب میکنی دیگه. دیگه در این مورد لطفا گپی نشنوام ستاره. خلاص. من عاشق ستاره بودم. از همون روزی که برای اولین بار دیدمش عاشقش شدم. همیشه در هر حالتی دوستش داشتم. ستاره دختر باهوش، درس خوانده، مهربان. ستاره همه چیز من بود. هیچ خوش نداشتم که بره بیرون کار کنه. خوش نداشتم که مرد دیگه با او گپ بزنه. دوست داشتم ستاره فقط برای خودم باشه، فقط برای من. سلام علیکم رئیس.
سلام.
معذرت میخوایم، خودتون با ما کدام امر داشتین؟
بشین بشین، کار دارم. بشین.
با اجازتون. خب ما او دوسیه رو که خواسته بودن بررسی کردم و
گوش کن، او دوسیه مهم نیست. متاسفانه میخوایم اعلام ورشکستگی کنم.
چی گفتین شما؟
بله، اوضاع خراب شده. نمیدانم تا کی میخواید همطور اوضاع پیش بره. هرچی دارم بفروشم، میرم از این مملکت. هیچ وقت آباد نشد، هیچ وقت.
رئیس صاحب گپاشی هست، مزاق میکنین دیگه.
به نظرت من رویه مزاق کردن دارم؟ خودت بهتر از من اوضای شرکت میفهمی، درست است؟
بله، ولی باورم نمیشه رئیس.
برو بخش حسابداری معاشت بگیر و سایلتم جمع کن.
معذرت میخوایم رئیس، حالا چرا قضو تسلیم شدن؟ شاید که بشه یک کاری کرد، همه چیز درست کرد.
هیچ چیز جور نمیشه. من تمام تلاش خود کردم. همون مثلی که در این مملکت هر چقدر زیادتر تلاش کنی زیادتر شکست میخوری.
باورم نمیشه، یعنی من بیکار شدم؟
کل ما بیکار شدیم، تنها تو نه، من بیکار شدم. اگر کدام سرمایه چیز داری کلش بفروش، دلار کو، از این مملکت برو.
چی میگم بیست؟ برو. کجا برو؟
چی میفهمم کجا بری؟ برو به فرادم بگو بره حسابداری و سالیش جمع کنه. خب برو دیگه، تال نتیم.
بله. میدانستم که دیر یا زود شرکت برشکست میشم، ما فکر نمیکردم این قضیه اتفاق بیفته. با ناراحتی هر چی که در شرکت داشتم جمع کردم و به سمت خانه را افتادم. نمیخواستم که ستاره بفهمه بیکار شدم. وسایل ماندم در موتر رو با خودمش خانه نبردم.
سلام عزیزم، مانده نباشی. چطوری قزود اومدی خانه؟
چیزی نیست، امروز یک ذره زودتر اومدم خانه دیگه.
کدام گپ شده؟
نه، فقط یک ذره مانده استم. از خیرت یک پیاله شاه برام بیار.
چای میارم ولی نان یک ذره یک طول میکشه که آماده شوه. خیر است؟
پروا ندارد. تو از خیرت یک پیاله چای بیار. راستی کو نوریه کجاست؟ نه بینمش.
صبح کی مادرم آمده بود خانه ما. بازم رای نوریه رفتن تا بازار. برچاش پس میان خانه.
خو خیلی مهمان داره.
بله آ مادر جانم است.
خوب است خوب است.
من خودم اتفاقا میخواستم که یک نیم ساعت دیگه برات زنگ بزنم بگویم که امروز مهمان داریم، که یک زده اگه از رای دک میوی چیزی بخری که در خانه نداریم چیزی.
خب زودتر تلفن میکرد عزیزم. میخوای کمیالی برام میوه بخرم؟
حالا پروا نداره، بیش چایت بخو ماندگیت برایه. بیگانه خونه است مادرم است دیگه. چای تا که خوردی بود از او برای برو یک ذره میوه چیزی بیار، یک ذره میوه یک ذره کلچه چیزی بیار دخانه.
همین کارو میکنم. تشکر دیگه از خرید پیاله چای برام بده دیگه.
بچشم.
در یه اوضای جوسله مهمان نداشتم. البته مادر ستاره زن خیلی خوبی بود. مهربان و باگذشت. اما من در شرایط روحی خوبی نبودم. حتی حوصله خودم نداشتم و کوشش میکردم که طبیعی رفتار کنم. هرچند دیر یا زود ستاره میفهمید که من بیکار شدم.
خب سهراب جان، جان مادر، چند وقتی میشه که از خودت اصلا خبر ندارم. هر دفعه که من تلفن کردم که خبرتا نبگیرم، کد ستاره جان که گپ زدم یا خودت خانه نبودی یا اگرم بودی خواه بودی.
معذرت میخوایم مادر جان، مصروف بودم دیگه، مصروفی از زیاد بوده.
خب چی شده؟ چرا اقام مانده به نظر میرسی؟
چیز خاصی نیست مادر جان، درگیر مشکلات شرکت هستم دیگه. این مشکلات روزی این آدم فشار میاره، یک ذره مانده هستم.
آها، اوضاع شرکت خوب است؟
چی بگویم مادر جان، اگه بخوایم دروغ نگفته باشم راز چه بگویم؟ نه خوب نیست. در حقیقت چطور بگویم مادر جان، داستانه ورشکستگی قرار داریم.
راستش این روزا اوضاع هیچ کس خوب نیست.
من که فکر میکنم جهان در حال خلاص شدن است. بعد حال روز بقیه کشورها رو که سیل میکنم، مخصوصا همین کشورهای اروپایی رو میبینم، میگم نه، جهان برای اونا نو شروع شده. تو بگوی جهان برای ما کشورهای جهان سوم در حال خلاص شدن است، ولی برای اونا نه، از نو شروع میشه.
بله. خب جان مادر، تو هم قبل تشویش نباش، به چیزا زیاد فکر نکن. به چیزا بخوای فکر کنی دور از جان دیوانه میشی.
راست میگه مادر جان، امیال خودم مرچ چرت میکنم فایده ندارم، این دوال دیوانه شدن هستم بیخی.
خب بفرمایین، این هم یک پیاله چای سبز مزه‌دار نودم کدوم دیگه بخورین که دیگه هم تو دلتان به حال بیاره. خب بفرمایین مادر جان، از شما
تشکر. جان مادر تشکر.
بگی سهراب جان، این هم از خودت.
تشکر از خودت
نوش جان.
تشکر.
میگم مادر جان،
جان
شما با سهراب گپ بزنین. من یک کار خیلی خوب پیدا کردم که همه چیزش خوب است، یعنی بر روال زندگی ما میخوره اما نمیمانه.
ستاره جان، ما قبلا در مورد گپ زدیم، نمیخواین که پیش مادر جان بازم جنجال داشته باشم.
مادر جان شما امروش گپ بزنید، خواهش میکنم.
دخترم جان مادر، ما چی بگویم؟ زندگی شما دو نفر از خودتان بهتر میفهمه.
سهراب جان به خدا باور کن که کارش خیلی خوب است، مترجمیسته. تازه من بیشتر مواقع در خانه هستم، مثلا من میرم سر کار.
اول اولا ستاره جان،
خب من از چی خاطر قدر درس خوانم؟ بشورم در خانه و اولاد داری کنم فقط.
لا
سهراب جان، جان مادر، اگه از من میشنوی یعنی به گپ من میکنی، امروی ستاره برو کارش سعی کن، بیبی که چرا هم کار است. حالی که خوش داره کار کنه، خب اون چند روز مشغول شوه امتحانی، بیبی که چی میشه.
مادر جان شما گپا میزنین، خودتون خواضع مملکت ما رو میدونین. در این مملکت برای مردا کار پیدا نمیشه، امنیت نیست، باز یک زن برای بیرون از خانه کار کنه.
بچه قنده حال یک شوقی که در دلش نشکنه. ستاره دختر چالاکی است، زود همه چیز یاد میگیره. من مطمئن نستم.
میبینی میبینی مادرم مرا خوب میشناسه.
چی بگویم دیگه؟ اینا ما تفسیم است. اینا دست خود بالا کردم دیگه.
واقعا؟ یعنی قبول کردی سهرا؟
چی بگویم؟ بله دیگه. البته پسان سر فرصت باید برایم تعریف کنی که این کاری که میگی دقیقا چی است و تو اونجا چی وظیفه داری.
دلت جمع باشه، من همه چیزم موی به موی برات تعریف میکنم.
دیگه وقت مادر جان یک گپ بگویم، من دیگه بگفتی مادر جان نکده نمیتونم.
زنده باشی جان مادر، کریم از زمین نموندی و مرا خجالت زده ای دختر.
من برم آشپزخونه ایده فزده کاسه خبر بگیرم زود میایم.
ستاره نمیدونست بیشتر به خاطر بیکار شدنم قبول کردم بره کار کنه. باید کم کم با اون میگفتم که من بیکار شدم. تا پیدا شدن کار شاید بد نبود که ستاره بره کار کنه. البته باید همه چیز خودم بررسی میکردم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشین.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که جان شما عزیزان شنونده جور باشه، فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی دلایل وجود و افزایش ناامنی ها، قتل ها و ترور ها در افغانستان. و نگرانی ها از گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان در آستانه فصل سرما. در برنامه روز گذشته انعکاس به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم که تصویر بردار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل در عملیات تروریستی هدف دست کم 7 گلوله قرار گرفت، اما از این حادثه جان سالم به در برد. در این حادثه تروریستی 2 نفر موترسایکل سوار، علیرضا شریفی تصویر بردار خبرگزاری صدا و سیما در کابل را که در حال رانندگی بود هدف قرار دادند و از محل گریختند. در این تیراندازی افراد مسلح ناشناس یکی از گلوله ها به او اصابت و وی را از ناحیه صورت مجروح کرد. پس از این حادثه طالبان مسئولیت تأمین امنیت آقای شریفی را بر عهده گرفتند. دعوت میکنم که توضیحات یکی از مسئولان نظامی محل وقوع حادثه را بشنوید که در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما داشتم.
ساعتی 8 شب می واقع رخ داده که ما تقریبا 10 دقیقه بعد از همین حادثه 10 دقیقه ما بعدتر داود ساحه رسیدیم که همین واقع رخ داده بود و این جوان با خون و خون پتالا مجاب دیگر داخل موتر بود. با این ما همزمان به شفاخانه عالمی انتقال دادیم. از شفاخانه عالمی بود به خاطر معایناتش تکمیل کردن به شفاخانه استوماتولوژی در اینجا انتقالش دادیم. دیگر و او شخصی که را با مرمی زده شخص موترسیکل سوار بوده و شخصی ناشناس، 2 نفر بودن در موترسیکل، شخص ناشناس بودن. دیگه ایرا از خانهش تعقیب کردن تا اینکه به طرف خانه پدرش میرفته، از دروازه خانه خودش را تعقیب کردن تا در نزدیک خانه پدرش که رسیده بودی را با گلوله زدن. الحمدلله که به او حد قابل چی نیست، مثلا وضعیتشون جراحت زیاد ندارن. دیگه جان به سلامت بردن، دیگه خدا حفظشون کرده. 4 تا دایی شیشه خورده و دایی طرف هم که معلوم نیست که
اولی
که دایی جا خورده، دایی جا اینمی هم جای مرمی
هست،
اینجا مرمی خورده که به همین صورت این مرمی باد از اینجا به اینجا این هم جای مرمی است که از دمی روی زده یک مرمی اینجا خورده، باد در اینجا اصابت کردم و تو تیر شده. تقریبا 6-7 مرمی را زدن دیگه که خدا هم فضل کرده و این خودش که جان به سلامت برده، اگر دیگه قتل تصمیم قتلش را داشتن دیگه 100%.
و این هم صحبت های علیرضا شریفی پس از وقوع حادثه و در بیمارستان.
ساعت 8 بود، از خانه پدر آمدم بیرون، بعد یه موتوری ده و از پسر دادم یه سرعت به سرعت ماشین رو کم کردم که این رد بشه. به من که رسید اولین گلدر از سمت چپ زد، خورد سرعت ها دیگه. من خوابیدم کف ماشین، خانه و پسر هم پسر بود، بعد جلو وایساد بعد شروع کرد به شلیک کردن. دیگه یکیش از لغت خود 4 تا دیگه گله جلو زد، 5 تا خود گله دیگه. بعد دیگه فرار کردم، بعد من هم دیگه وارد بیمارستان هم خود یه گله خورد تو صورتم، از اینجا دیگه شانس آوردم دیگه رد شد.
صحبت های علیرضا شریفی بود در بیمارستان. اینم عرض بکنم که آقای شریفی از حدود 10 سال پیش تصویربردار محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل هست. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. خب تماس ما با محمد مختاری کارشناس مسائل سیاسی برقرار هست و میخوایم که با ایشان در مورد ناامنی ها در افغانستان و دلایلش گفتگو بکنیم. آقای مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
علیکم السلام، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران گرام و شنوندگان برنامه خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما میدونین که یک از قولهایی که طالبان دادن تامین امنیت در افغانستان بود، اما خب ما در عمل شاهد انفجارها در مناطق مختلف افغانستان هستیم که انفجار مسجد در قندوز و در قندهار خیلی بارز بود، ترورهایی را در نقاط مختلف افغانستان میبینیم، قتلهایی در ننگرهار اتفاق افتاد. از آخرین حوادثی هم که وجود داشت و حمله به تصویر بردار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل بود، آقای علیرضا شریفی که خب الحمدلله از این حادثه جان سالم به در بردن. خب شما دلیل را در چی میبینید آقای مختاری؟ چرا واقعا امنیت تأمین نشده در داخل افغانستان؟
به همونطوری که شما اشاره فرمودید، امنیتی که از اساسی ترین نیاز به هر جامعه و چیز مملکت، الان از جامعه افغانستان که سالها در فراق امنیت حقیقی و واقعی کشم انتظار هستن و میسوزن. متاسفانه با آمدن نظام جدید هم امارت اسلامی طالبان هم امنیت ازم انتظار داشت و هنوز تحقق پیدا نکرده، اگرچه ممکنه امنیت ظاهری در اکثر نقاط فراهم شده باشه، در این حال با انفجارهای در مسجد صورت گرفت، مساجد شیعیان مخصوصا در قندوز و در قندهار و در خیلی جاهای دیگر، مسجد ادگاه در کابل، طبعا او امیدها و آرزوهایی را که مردم انتظار داشت کاملا به نقطه از ابهام به سر میبره. این به لحاظ سیاسی، اما اگر بیاین ریشه یابی کنیم، منشأ این ناامنی ها همه به عوامل مختلف بستگی داشته باشه. یک بخشش بخش سیاسی هست که در عرصه سیاسی هنوز متعدد مشکلات وجود داره. هنوز یک حکومت جامعه بتواند به تمام خواسته های طوائف و اقشار جامعه پاسخ مثبت، پاسخ مورد نیاز بکنه وجود نداره. هنوز یک حکومت جامعه که همه اقوام و همه مذهب در او نقش داشته باشه وجود نداره. خود یک عامل میشه، عامل یک نگرانی برای بخش ها میشه و قطعا پیامدها و عوارضی را به دنبال میاره. از طرف دیگه عامل دوم بحث اقتصاد هست که طبعا وقتی مردم فقیر بود دست هر کار ممکنه بزنه برای لقمنان و برای تامین معاش زندگی، ممکنه انسان ها دست به هر کاری بزنه. درست امنیت ظاهری اگر فراهم شده، مردم ما متاسفانه دچار ناامنی شدید اقتصادی هست.
بله.
به همین خاطر جمعیت کثیر مردم یا دست کوچ گروهی زده اند یا اینکه در مناطق و در شهرها با مشکلات عدیده مواجه هستند. بالاخره اینها لایی هستند که از اون امنیتی که مردم انتظار داره متاسفانه فراهم نشده. انتظار داریم که حکومتی فعلی به این مسائل توجه داشته باشه، هم به لحاظ سیاسی او عاملهای ناامن کننده را در مهر توجه باشه، در اقتصادی هم هر و نوع مأمورین. گاهی وقتا بعضی از مأمورین در بعضی از نقاط بالاخره با توجه به این که مشکلات و فرسایشی وجود داره هنوز از به لحاظ سیاسی، گاهی وقتا خودتر عمل میکنن، انتی در قرا و قصدباد یا در ولسوالی ها انجام میدن که اون که امارت اسلامی اعلان کرده با اون چیره که بعض از مسئولانشان در بعض کشور انجام میده و عمل میکنه تفاوتی بسیاری داره و اینها هم خودش سبب استراب و نگرانی هایی برای مردم ها شده.
بله آیه مختاری، آیه میشه امیدوار بود که با تسلط بیشتر طالبان بر اوضاع، این ناامنی هایی که در داخل شهرهای افغانستان وجود داره و مشاهده میشه به نوعی کنترل شوه؟
خب تسلط بیشتر این ممتد و معنا داشته باشه. اگر منظور از تسلط بیشتر تسلط با قوای قهریه باشه، فعلا تسلط با قوای قهریه انجام شده، همه جا در اختیار امارت اسلامی هست، اما این کافی نیست. بالاخره وقتی کارت با استوان مدرسه، مردم نمیتوانه تحمل بکنه و دست به هر کاری ممکن زد. از طرف دیگه ممکن عوامل بیرونی از این خلعه ها استفاده بکنه، از این نقاط استفاده بکنه، عوامل را بالاخره مورد حمایت قرار بدن. خود اینها سبب میشه که ناامنی ها تشدید شود. شما شنیدید که آمریکایی ها برای مقاومت پنشیر اینها مجوز فعالیت در شنگتون دادن، یعنی نمایندگی دادن. ها معنیش اینه که اونها از این مقاومت حمایت سبب میشه که مردم مسائل دیگه فکر بکنن، به اقدامات بعدی فکر بکنن و لذا اینها خود مسائل امنیتی را زیر کار و مشکلات را ایجاد میکنن.
بله.
امارت اسلامی میتونه واقعا امنیتی مردم تأمین بکنه که به خواسته های مردم به لحاظ سیاسی تلاشته باشه، یعنی یک حکومت جامعه و همشمول روی دست بگیرن و از همه اقوام و توایف در بدنه نظام و در کابینه داشته باشم و در این حال در فکر اقتصاد بوده باشه، باید کار پیدا بکنن که این حسه که در افغانستان چیده که هیچ کشوری از کشورهای دنیا هنوز به رسمیت نشناختن و سرمایه های ملی افغانستان در کشورهای مند آمریکا بلوکه شده، منجمه شده، بتونه باید حساب را بشکنه، ارتباط را برقرار بکنه با دنیا، کشورهای منطقه و جهان افغانستان را به رسمیت نشناسته. این محدودیت ها ادامه میکنه و اینها ممکنه پیامت های بسیار وخیمی را برای افغانستان به دنبال داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری، از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین جناب آقای مختاری، بخیر باشین.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با وضعیت امنیتی در داخل افغانستان و دلایل ناامنی هایی که وجود داره. متاسفانه کیفیت ارتباط ما چندان خوب نبود و از این جهت عذرخواهی میکنم از شما عزیزان شنونده. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس درباره نشست تهران که روز چهارشنبه گذشته با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان برگزار شد گفت که این نشست میان تهران و همسایه های افغانستان بود که دستاوردهای مثبتی داشت. و افزود توقع طالبان از این نشست و سایر نشست های این چنینی این است که با افغان ها همکاری شود و در مورد به رسمیت شناختن طالبان گام هایی برداشته شود تا بتانیم مثل یک طرف مسئول با جهان، همسایگان و منطقه تعاملاتی را داشته باشیم. مجاهد ادامه داد که موضع طالبان درباره این گونه نشست ها ایست که جامعه جهانی و کشورهای مختلف با طالبان در عرصه‌های مختلف تعامل داشته باشند. همچنین احمد الله وسیق، معاون سخنگوی طالبان، نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران را به سود افغانستان خواند. وی در واکنش به خواست وزرای خارجه کشورهای همسایه درباره ایجاد حکومت فراگیر گفت که حکومت فعلی فراگیر است، اما احتمال تغییر در این کابینه وجود دارد. وسیق افزود ما از این نشست حمایت می‌کنیم، چنان که توقع می‌رفت همان شد و این نشست مثبت و به سود افغانستان بود. پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، از کسانی است که در نشست همسایگان ایران در تهران حضور داشت. ما قبلا با ایشان در مورد موضع کشورها در قبال افغانستان و حکومت طالبان گفتگو کردیم، اما بازم می‌خوایم که گفتگویی داشته باشیم در مورد همین بحث حکومت فراگیر در افغانستان که از سوی کشورهای مختلف مطرح میشه و طالبان طرح این موضوع را مداخله در امور افغانستان می‌دارند. خب تماس ما با جناب ملازهی برقرار هست. آقای ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من در خدمت
شما هستیم جناب ملازهی و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب به ضرورت ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان خیلی تأکید میشه. در بیانیه پایانی نشست کشورهای همسایه افغانستان به علاوه روسیه هم بر این نکته تأکید شد. جمهوری اسلامی ایران هم از قبل بر این نکته تأکید داشت، همینطور که دیگر کشورها هم تأکید میکردن، اما طالبان در این زمینه واکنش هایی داشتن و طرح مسئله حکومت فراگیر دخالت در امور داخلی افغانستان دانستند. برخی مقامات طالبان هم موازی در برابر جمهوری اسلامی ایران گرفتن. دلیل این امر چی است آقای ملازهی؟
یه اختلاف نظری به نظرم میاد که بین طالبان و ایران وجود داره. ما اون مسئله مثلا تفاوت دیدگاهی هست یا برداشت متفاوتی که هست از دولت فراگیر وجود داره. از دید ایران دولت فراگیر به این معنا هست که همه گروه های قومی و همه گروه های مذهبی واقعا بتونن در ساختار قدرت یه جایگاهی پیدا بکنن. در حالی که طالبان برداشتشون این نیست. طالبان بیشتر به دنبال اینن که کسایی رو از گروه های قومی یا مذهبی بپذیرن که در واقع همخط باشن با اونا. یعنی الان اونا معتقدن که همین دولت موقت نشانهای دولت فراگیر رو داره. مثلا دو تا از ازبکا، دو تا تاجیک، یک ازبک درش حضور دارن. حقیقتش اینه که اینا که در دولت حضور دارن از مولوی های همفکر با طالبان هستن که از قبل با اینا کار میکردن، تو اون شورای کویته هم بودن به یک نوعی. بنابراین تفاوت نگاه وجود داره به نظر من. تفاوت در اینه که به هر حال دو طرف نگاهشون متفاوت هست و به خصوص ایران نسبت هزاره ها که گفته میشه که سری مشکلاتی رو دارن براشون ایجاد میکنن. به هر حال ایران حداقل اینه که هزاره ها ایران توقع دارن و انتظارشون حمایته. طالبان این نگرانی رو به نظر من دارن که ممکنه ایران بره به طرف حمایت از هزارها یا از طرف تاجیکا و اون حوزه فرهنگی خودش که تا حالا خیلی به صلاح جدی روی این مسئله فکر نکرده بودن. ولی فشار به نظر من هم تو داخل ایران هم خارج از ایران وجود داره، برای اینکه ایران یه موضع قوی تری در ارتباط با حمایت از به صلاح هزارهای شیعه مذهب و اون حوزه فرهنگی فارس‌زبانش که عمدتاً شمال و غرب افغانستان هست اتخاذ بکنه.
بله. خب موضع جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چطور بوده و چگونه با این مسئله و انتظاراتی که شما یاد کردین و همچنان بحث تعامل با طالبان برخورد میکنه؟
به نظر میاد ایران هم خیلی هوشیارانه دارن کار میکنن، یعنی اینطوری نیست که احساسی برخورد بشه، بکنه واقعیت هایی هست در افغانستان که با نگاه و اون واقعیت ها باید مسائل افغانستان حل و فصل کرد. در غیر این صورت واقعیتش مشکل حل نمیشه، یعنی نه از طریق رد هر نوع تماس و به صلاح ارتباط با طالبان مشکل حل میشه و نه اینکه در وس طالبان و تفکرشون رو نادیده گرفت و به صلاح رفت به طرفشون. بنابراین شاید یه مقداری زمان بیشتری لازم دارن هر دو طرف یا هر کشور منطقه که به یک جنبندی برسن که به شکل مشترک مسئلشون واسه طالبان مطرح بشه که هیچ کشوری به تنهایی وارد این معامله نشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای ملازی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در مصاحبه اختصاصی با روزنامه گلوبال تایمز چین گفت که هر دو کشور ایران و چین عقاید یکسانی درباره ریشه‌کنی تروریسم در افغانستان و جلوگیری از سرایت آن به کشورهای همسایه و همچنین احترام به سیاست عدم مداخله و تمامیت ارضی افغانستان دارند. محمد کشاورزاده همچنین بر حمایت ایران از استفاده از طرح پیشنهادی چین موسوم به یک کمربند یک راه به منظور بهبود اقتصاد و معیشت زندگی مردم افغانستان تاکید کرد و از تعهد چین برای بر عهده گرفتن میزبانی سومین دور نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان قدردانی کرد و گفت که ایران از چین حمایت می‌کند. کشاورزاده در این خصوص توضیح داد ایران از جانب خود از چین حمایت میکنه و بر این باور است که این سازوکار همکاری و درک را در میان کشورهای همسایه افغانستان بیش از پیش افزایش میده و نقش بسزایی در تلاش مشترک اونا برای کمک به مردم افغانستان به منظور حفاظت بهتر از منافعشان و برداشتن گام در مسیر صلح، فراگیری، دوستی و رفاه ایفا میکنه. در جریان دور دوم نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که با میزبانی ایران روز چهارشنبه 5 عقرب برگزار شد، اعلام شد که دور سوم این نشست در سال 2022 در چین برگزار می شود. این دیپلمات ایرانی همچنین ادامه داد که نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان ترتیبات منطقه‌ای بسیار مهمی در جهت حمایت از صلح، آشتی و وحدت ملی در افغانستان فراهم می آورد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین در ادامه تاکید کرد که تمامی کشورهای همسایه افغانستان درباره تروریسم در افغانستان نگران هستند و از طالبان خواست تا برای عمل به تعهداتش در زمینه مبارزه با تروریسم نهایت تلاش خودش را به کار بگیرد. کشاورزاده در ارتباط با دیدگاه یکسان تهران و بیجینگ در خصوص بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین المللی گفت نشست تهران عمدتاً بر ترویج راه حل سیاسی برای بحران افغانستان متمرکز بود. موضع ایران در این خصوص ثابت و اصولی بوده و ما بر ایباوریم که تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر که نماینده تمامی گروه‌های قومی و دینی کشور باشه ضروری است. و ادامه داد که کشورهای منطقه ای و به طور کلی اعضای جامعه بین الملل باید برای ایجاد اجماع در افغانستان و منظور تأمین صلح و رفاه پایدار کمک بکنند. سفیر ایران در چین از نحوه رویارویی با میراث مداخله خارجی در منطقه به عنوان مسئله مهم یاد کرد و گفت در این خصوص باید از هر نوع اقدامی که منجر به تجدید اقدامات غیر مسئولانه و قلدرانه در افغانستان شود پرهیز شود و آمریکا و متحدان ناتو که وضعیت آشفته را به وجود آوردن نباید در مسئولیت‌های خودشان کوتاهی بکنند. کشاورزاده ادامه داد که دسترسی افغانستان به منابع مالی به منظور جلوگیری از رنج بیشتر این کشور به ویژه با نزدیک شدن زمستان حائز اهمیت است. خب در اواسط فصل خزان هستیم و هوا کم کم رو به سردی میره. هوا که سرد میشه و فصل سرما نزدیک میشه معمولا در افغانستان نگرانی هایی برای مردم ایجاد میشه، بخصوص در مورد تهیه مواد سوختی و گرمازا که احتمال افزایش قیمتش وجود داره. در ولایت فراه در حوزه غرب افغانستان کمک هایی به صدها خانواده آسیب پذیر انجام شده تا فصل سرما را با دشواری های کمتری سپری بکنن. همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ما هستن و میخواییم در این رابطه بیشتر از ایشان بشنویم. آقای محمدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم بخیر.
آقای محمدی فصل سرما نزدیک است و نگرانی های مردم در این زمینه که خب همه ساله وجود داره، بفرمایید که این کمک هایی که انجام شده در فراه به چه کسانی بوده و شامل چه چیزهایی بوده؟
خب همونطور که شما هم اشاره کردید کم کم داریم به فصل سرما و یخبندان در نقاط مختلف افغانستان نزدیک میشیم. حوزه غرب افغانستان هم که به عنوان یکی از مناطق سردسیر افغانستان محسوب میشه زمستان های بسیار سختی داره و در این شب و روزا هم خب احساس میشه که دیگه داره کم کم هوا سردتر میشه. بله. و شهروندان هرات و ولایت های مثل فراه، غور و بادغیس هم کم کم دارن به فکر جمع کردن مواد سوختی هستن، از جمله چوب، زغال، نفت و گاز که بتوانند که در زمستان پیش رو خانه هایشان کمی گرمتر نگه دارن. اعتراض ها و انتقاد های مجانب خیلی از شهروندان افغانستان در این شب و روزها وجود داره، مبنی بر اینکه خب حالا دولت افغانستان و یا حکومت فعلی افغانستان به فکر کاهش قیمت ها در مواد سوختی نیست و احتمالاً مردم افغانستان در زمستان پیش رو روزها و شب های بسیار سردی به سختی خواهند گذراند. به دنبال افزایش همین اعتراضات و دامنه فقر و تنگدستی که در نقاط مختلف کشور محسوس میشه، در ولایت فرا به 305 فامیل متضرر از جنگ خب کمک صورت گرفته و تاکید شده که این کمک ها به منظور تسهیل زندگی برای شهروندان فرا در روزهای سرد پیش رو هست. در خبرنامه‌ای که از سوی اداره محلی فرا منتشر شده آمده که در یک نوبت برای تقریبا 200 خانواده متضرر از جنگ در مرکز ولایت فرا به مقدار $265 برای هر خانواده پول نقد و در سوی دیگر به 105 خانواده بی‌بضاعت و جنگ زده مقادیر مواد غذایی کمک شده. بله. این کمک ها از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی غذا صورت گرفته. مسئولان محلی فرا میگویند که در ولایت فرا شمار زیادی از خانواده ها از جنگ متضرر شدند و نیاز فوری با کمک های بشر دوستانه دارند، با توجه به اینکه کم کم فصل سرما در این مناطق نزدیک میشه و باید این خانواده ها بتوانند که در زمستان پیش رو خودشان از سردی و سرما محافظت بکنند.
بله. آقای محمدی، آیا این کمک ها ادامه خواهد داشت و خانواده های بیشتری تحت پوشش قرار خواهند گرفت یا خیر؟ و دیگه ای که مردم و به ویژه خانواده های آسیب پذیر در این زمینه چی میگن و چه نگرانی هایی دارن؟
رئیس اداره مهاجرین فرا در حین توزیع این کمک ها گفت که به زودی به شمار زیادی از دیگر خانواده های جنگ زده و بی‌بضاعت در این ولایت کمک های نقدی و غیر نقدی هم اهدا خواهد شد. و همچنان گفت که این روند از روزهای گذشته در ولایت فرا شروع شده و برای ده ها خانواده تاکنون کمک های عاجل زمستانی صورت گرفته است. با این حال خانواده هایی که این کمک ها را دریافت کردند از این اقدام اداره مهاجرین فرا استقبال کردند و تأکید کردند که حکومت افغانستان باید توجه بیشتری را به این مسئله بکنه و خیلی از خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعتی هستند که در روزهای پیشرو حتی نانی برای خوردن ندارند، لباس گرمی برای پوشیدن نیست، فرزندانشان حتی کفش برای پوشیدن ندارند، قلم و کتابچه ندارند حتی که به مکاتب برند و درس بیاموزند. گلایه‌ها در حالی مطرح میشه که اداره مهاجرین ولایت فرا تأکید کرده در روزهای آینده هم این کمک‌ها در سطح گسترده‌تری به خانواده های بی‌بضاعت ولایت فرا توزیع خواهد شد. شهروندان فرا میگن که در طول جنگ های چندین ساله در این ولایت شماری از خانواده ها، سرپرست ها و نان‌آورای خانواده هایشان از دست دادند و در حال حاضر نیاز فوری به این کمک ها دارند. مردم در ولایت فرا از مؤسسه های کمک رسان بین المللی هم تقاضا دارند تا اینکه به ولایت